میفرماید که مؤمن این کار میکنه. ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهما دارن کار انجام میدن، چیزی رو لب میگن، ربنا تقبل، میگن خدای از ما بپذیر. آدم حسابی این شکلیه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که کار انجام میدادن، روایت میگه که حضرت زیر لب ذکر میگفت. سوره مبارکه قیامه رو بیارید، آیه شریفه 36. روز 29 سوره مکه قیامه آیه شریفه 36 میگن امیرالمؤمنین علیه السلام وقتی که مثلا نخلستانی رو سعی میکردن را بندازن، نخلی بکارن، مثلا قناتی چیز کنن، حف کنن، اینا چایی بکنن، زیر لب دائما این آیات رو زمزمه میکردن که بسم الله الرحمن الرحیم، ایحسب الانسان و ان یترک الصدا، آیا انسان فکر میکنه که او را رها و همینجور معطل و علاف قرار دادن؟ علم یک نطفه من منی یمنا، آیا ابتدا او از یک نطفه ناشی از رابطه زن و مرد نبود؟ ثم کان علقتن، بعد یک خون بسته ای شد، فخلق فسوا، خدا او رو آفرید، بهش او رو آراسته کرد، تسویه کرد، مرتبش کرد، فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، بعد او رو مذکر و مؤنث قرار داد که بتونه ارتباط برقرار بکنه با جنس مقابل، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتا، آیا خدایی که این کارا رو کرده نمیتونه او رو دوباره بعد از مرگش؟ آدم کار کنه اینا رو بگه، وسط کار بگه احسب الانسان ان یترک صدا، ما رهاییم، ولیم، ما رو آفریدن، ول کردن، برو بر خود بچرخ. برای این بوده واقعا؟ یا برای ثانیه ثانیه زندگیمون باید جواب بدیم، بگیم چیکار کردیم؟ به مبلغی تشبابک، جوونیت کجا بودی تو؟ چیکار میکردی؟ به چی گذروندی جوونی رو؟ علاف بودیم ما، وقت تلف کردیم، علیک بلکی این برون بر. این جواب خداست. جواب غیر خدا هم جای، جواب شهدا، جواب امام، جواب اونایی که زحمت کشیدن که ما الان اینجا راحت بشینیم. خب ما خون دادیم، شما چیکار کردیم؟ ما هم بعدش تو فاز مجازی بودیم، مگه نمیدید؟ مگه نگفتن ان درب بهم یرزق؟ مگه شما زنده خودتون نمیدید؟ بچه سوال میکنین، سوال میکنم ببینم تو رو میری؟ امیرالمؤمنین اینجور دعا میکرد در زمانی که کار انجام میداد. پس اول نکته ای که باید دقت بکنیم اینه که انسان در طول کار فیزیکی مؤمن از وقتش استفاده میکنه. دو، میفرماید که و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، خب قالا ربنا تقبل منا، نه قالا نمیگه، چرا؟ آفرین. اگه قالا بگه و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل، کار تموم شد، خیلی خوب. ربنا نه، ربنا تقبل، کی میگفتید ربنا تقبل؟ همش از اون اولی که کارو شروع کردیم گفتیم، تا آخرشم گفتیم پسرم بیا بریم کارو شروع کنیم، ربنا تقبل منا، هم شروع نکردیم ما، پیشا پیش بگیم خدای از ما. وقتی قبلش میگی ربنا تقبل منا، یعنی داری میگی این کار مال خداست، شیطون بی خود این دور بر نشه، چیزی گیر تو نمیاد، برو با کار، برو جو دیگه، ربنا تقبل منا، تازه شروع کردیم، ربنا تمام نشده، ربنا تموم شد، ربنا تقبل منا، خدا همش مال توه، ما هیچ چیز دیگه نی، اینا همش مال توه. سه، این ولکم فی رسول یا لکم فی اسفتون فی ابراهیم، ولد این اسره بودن به این معناست. از اول کار میگه خدای از من بپذیر، یعنی خدای من میخوام خودم به تو بچسبونم، شیطان از من دور کن، من برای خودم، من برای خودم، خدای مال توی، خدا از من بپذیر. این پیغام داره به بقیه که از من دور شین دیگه، کارو نذارون واسه شیطان بیاد خودش مثل بختک بندازه اون رو. سه، تقبل مننا، نمیگه اقبل مننا. تقبل چه بابیه؟ کی گفت تفعیل؟ کی گفت تفعیل؟ خودتون گفتین تفعیل، بعدم خودتون گفتین تفعیل. تقبله یا تقبل و تقبل، باب تفعیل. تتقبل و تقبل بعد چی میشه؟ ساکن میشه آخرش، ساکن بزن میاد به زبونم. تقبل مننا، اگه میگفت اقبل مننا که میشد چی؟ چه بابی بود؟ ثلاثی مجرده. تقبل از اقبل که از مصدر قبوله چیه؟ خیلی عمیق‌تر و لطیف‌تر، یعنی عنایت خیلی توش بیشتره، یعنی یه جور بپذیر خود. این تقبل مثلا قبول کن خدای این از ما بپذیر، اینو این پیشکش ما به مقدم متوجه، یعنی خیلی چیزه، خیلی تشدید یافته است، یعنی مثل یه چیزی که بگیر بپذیر، تقریبا دارم برای تقریب به ذهن میگم. آره مثلا، یعنی هی میخوام رفتاری نشون بدم و حرفی بزنم که اینی خدای این همش مال توه، هر چی داریم هی این مال از من چیزی نی، مال تو، همش بچسبونم به خدا، که بعد عرض میکنم چرا این نوع دعا انقدر توش اهتمامه. نکته چهارم اینه، ما دو جور دعا داریم، دعای خوب، دعای با کلاس. دعای خوب چیه؟ نه نه آره. نگاه کنید، کره سرود تلیه نور تقدیم میکند. نه از شما نگین، شما بگین. نه بگین، اینجا نگاه کنید، بیان نوع کار، اصلا درخواست نی. تقبل من، بگین آفرین، خدای این از ما بپذیر، حتی این هم نمیگه تقبل مننا. کی اینو گفت؟ آفرین، اصلا کاری نه، نگی شعنیت قایل، اصلا کاری ربنا تقبل مننا چیزی نیست، تقبل مننا. خدا این دو رکعت نماز رو بنویز، الان شلوغ هم دارن نماز میخونن، جبرئیل میکاره کجا، الان هیچ کدوم نیستن که دو رکعت نماز بود، یک صدقه ای میده کی سر نگه دارین به کجا نگاه میکنی؟ با کارتو بکن بره، ول کنه، ما الان انجام بدیم، بعد تو انجام بده، من به همه خلق الله میگم محبتم به دل مردم میندازن، کاری انجام بده تو. خب نه، کی به دل مردم میفته؟ اگه زمانشو بگی که من آمادگی داشته باشم یه باری به دل مردم میفته، من بتونم واکنشا و محبوبیت رو، این همون زانو رو باید کرد تو حلقش و یه چرخی داد. واقعا حق فقط اینجوری ادا میشه. ربنا تقبل مننا، یا بگیم تقبل مننا هازاد، از زینب فرمود تقبل مننا هاذا القلیل من القربان، اون به خودش ما به برادرش منتسبه، برادرش شهید شده، نه که ازت بگه من کاری کردم. خب کاری کردیم، خدا بپذیر، خدایا این نمازی که خوندم اذان داشت، اقامه داشت، عربی خوب بود، تجویدم داشت، دو سه قطره اشکم داشت، حال خوبی، اینا بپذیر. اینقدر توضیح میدید چرا؟ خب دیده دیگه، بگم که یادداشت میکنه اینا فراموش نشه. اینقدر خوشحالی تو، ربنا تقبل مننا انک انت السمیع العلیم، که حالا بعد اون چرا اون قیدم میگن یه اشاره میکنم، خدا تو اما بپذیر، تموم شد، تقبل. این میشه دعای خیلی با کلاس و درجه یک، اصلا عمل قابل ذکر نیست، اصلا چیزی نبودی که ذکر کنم. پنج، شرط پذیرش چیه؟ خدا تقبل منا. خب تقبل منا اقتضاعش رو آوردی یا نه آوردی؟ اقتضای تقبل منا حسن فعلی و فاعلی. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 27 رو عنایت کنید. بفهم نه اصلا شب ما چیکار میکنیم؟ محاسبه میکنیم. بعد هنوز جمله کامل نشده بود که محاسبه میکنیم. بعد محاسبه چیزی از تشویق تا حالا شنیدید؟ نه. تو محاسبه بعدش یا معاتبه است یا معاقبه. یا خرابکاریم کمه معاتبه، یا خرابکاریم زیاده معاقبه. هیچ وقت نیومده مشاوقه مثلا. یعنی اونجا ما رو امام سجاد هم چرا میگه من اینا رو میگم؟ چون میگه شما نزده خودتون فعال هستی. کاره چیکار بکنی؟ مشغول محاسبه. چیه این همه خیر در این سینه؟ این نزده بله، حالا یه محاسبه هم که دیتش. نه خیر، برای معاتبه و معاقبه محاسبه کن. نمیدونم، اگه بیش از حد نزده فعال نیست خوبه، ولی من احساس میکنم در حد 98-9% ما این جواب نده، چون ما همینجوریش برای خودمون هدیه میگیریم. امروز 2-3 آبرو بیشتر نبردم، یه کادو برای خودم. چرا؟ چون معمولا 6-7 میبردم. خوشحالیم بابا ما کلا. خودم میگم خب وطلا علیهم نبع ابنی آدم بالحق. بخوان پیامبر داستان حق فرزندان آدم حابیل و قابیل. از قربا قربانا چه کردن؟ اینا قربانی کردن و به واسطه اون به خدا تقرب جستن. فتقبل من احدهما ولم یتقبل من الاخر. ای یکی پذیرفته شد، ای یکی پذیرفته نشد. قال لاقتلنک. این که قبول نشده بود، این قبول شده گفت من تو را میکشم. قال حابیل انما یتقبل الله من المتقین. کار خوب آدم خوب، خدا این قربانی رو از متقین میپذیره. حالا آقا کار خوب غیر مؤمن چی میشه؟ اینو توی چیز گفتیم. راستی ارشد کلاس صدقات رو گزارش رو بیارین، یادم رفت بگم. آره. اول سوالات بگم. شرط حسن فعلی و فاعلیه. 4 تا نکته ازش استفاده کنیم، دوتاش با همه. 1. عدم پذیرش عمل منافق. ما از منافق کار قبول نمی کنیم. برید سوره مبارکه توبه آیات شریفه 53 و 54. قول پیامبر بهش بگو، بهشون بگو انفقوا طوعا او کرها. میخوان با میل، میخوان با کراهت چیکار کنن؟ انفاق. لن یتقبل منکم، از شما قبول نمیشه. انکم کنتم قوما فاسقین، فاسقید، متظاهر به گناهید. و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم. چرا؟ چرا من شده از این که قبول بشه نفق؟ الا انهم کفروا بالله و برسوله. اینا کافر به خدا و پیامبرن. بلا یعتون السلات الا و هم کسالا، بلا ینفقون الا و هم کارو. نماز میخونن بی حال، انفاق میکنن با کراهت، دوست ندارن. یه محظوری، یه رودربایستی، یه فضای ایجاد شده برخلاف میل قلبی، دارن یه انفاقی میکنن. این به درد نمیخوره، قبول نمیشه. حسن فعلی و فاعلی. پس عمل منافق پذیرفته نمیشه چون حسن فاعلی نداره. این کار به صرف ظاهر خوب از آدم بی خود قبول نی. 2. تفاوت صحت عمل با قبول عمل. صحت عمل کجا بس میشه؟ تو فقه. قبول عمل در کلام. صحت عمل اینو خب مثلا نماز ظهر وضو گرفتیم با یه لباس غیر قصبی در یک محل غیر قصبی، چهار رکعت نماز خوندیم، حمد و سوره و رکوع و سجود. ظاهر این نگاه میکنیم گیر و گور خاصی، این میشه نماز صحیح. نماز صحیحه، پس از گردن ما ساقط شده و ما نباید چیزی رو قضا کنیم. تا اینجا معلوم؟ اما یا این نماز قبول هم شده و ما رو رشد هم داده، این یه بحث دومیست. جای اولی تو فقه، جای دومی تو علم کلام. سوال، حالا شاغولی داره مثلا صحت نماز میشه فهمید دیگه، مثلا این وضوع درست مکان غیر قصبی و مثلا من نمازم جای شما میخونم، این درست دارم میخونم، خب داره درست میخونه، آره نمازم صحیحه، صحیحو ایشون میتونه بگه صحیحه، ولی قبولو کی میتونه بگه؟ ملاک داره، عمل انسانه. از نمازی که میخونیم تا نماز بعدی اگر میل به گناه نداریم، یعنی نماز قبل میل ها، یعنی حتی کشش هم، چون کشش به گناه گناه نیست، اگه کشش به گناه نداریم، میل و رغبت به گناه نداریم، خب این چیه؟ قبوله. اما زودتر نماز رو تمام بکنم ببینید چقدر صورتم السلام علیکم و رحمت الله تقبل الله اشکار توی نماز داره برای ریای بعد نماز طراحی میکنه، مثلا از چجوری بگم الله اکبر، الله اکبر، یکم کشش بدم که چشوشش بشیم، الله اکبر با این، الله اکبر با این قشن. بعد این ور بیشتر عشق اومده، اینو یکم بیشتر الله اکبر طولانی تر که ببینه حتما این خط عشق رو تا پایین تقیب کنه تو نماز. و آدم بعضی وقتا به خودش بگیم خداوند میخوای با ما چیکار بکنی، یعنی قیامت مثلا من رو وسط بزنن، خدا بگه اینی که نگاه میکنین یک روش هایی در ریا داشته که شیطون الان اقرار میکنه به جون خودم به حضرت عباس کار من، شیطون میره کنار، خدا میگه بگو چی کارایی میکردی، میگم، خدا میگه چیکار کنم با این، یک طوری ریا می... یعنی انقدر ریاش پیچ داشته که شیطون هم یه جور گفته یا ابوالفضل این دیگه چقدر، مثلا این کارو بکنیم بعد این بعد اینجا اینجوری میشه، اگر این و این و این بشن در فران 11 تا مقدمه تایی میشه، در قسمت 12 ریا محقق میشه، بعد مگه میشه ردشو بگیر؟ چه اخلاص، نگین خواهش بگیر، نگین نگین، این نگین هم بخشی از طراحی شما، خب مثل همین بعد شهادت من میشه که بعد شهادت بگیم اینا جای نقل نشه. صحت عمل با قبول عمل فرق میکنه، لذا میخوای عملت صحیح باشه، اینها قبول تو نمازش اینه، بقیه هم آدم میدن روزه من قبوله، حالا قسمت نخوردن و نیاشامیدنش مونده بود که اونم با مقداری که من در سحر و افطار کلو و شبو حتی اون کوهان ها پر بشود و اینا، و من واس تصریح میکنم ما کوهان نداریم، اینو تاکید میکنم، یعنی بخور بخور از آن صبح قبل از اینکه بگه من دادم پایین، خب بعد 30 ثانیه لواد مثل چوب خوش میشه، بابا ما کوهان نداریم، من چطوری اینو توضیح بدم؟ برخی موجودات اینو میگیرن ذخیره، آره پشت دست بزن چیزی هی بخوری، خب بیش زیاد بخوری هم تشنه میشه هم گشته، کمتر بخور نه تشنه میشی نه کم بخور، مفید بخور. 3 پذیرش عمل مؤمن با اغماس، خدا در قبال مؤمن با لطف برخورد میکنه و خیلی جاها کم او رو میپذیره، و سوره مبارکه احقاف آیه شریفه 6 رو ببینید، بله آیه فکر کنم 13 تا 16. آره 13 تا 16. ان الذين قالوا ربنا الله، جزء 26 سوره کهف، ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنه خالدین فیها جزاء بما كانوا يعملون. نه قطع میشه، فقط همون 16 ببخشید قطع میشه. آره اولئک الذين نتقبل عنهم احسن ما عملوا، اینا اونایی هستند که ما ازشون، بذارید نگاه کنم ببینم از اول اشتباه نوشتم. آره از اول اشتباه نوشتم. نتقبل عنهم احسنا و نتجاوز عن سیئات فی اصحاب الجنه، این مقداری که گناه دارن و حالا گیر افتادن و اینا کمه، اونو چیکار میکنیم براشون؟ ببینید نتجاوز، ازش تجاوز میکنیم، عبور میکنیم. این به این معنی هست که پس میگه احسن ما عملو دارن، حالا دوتا گیر و گور هم دارن، نه اینکه خدا چی آوردی؟ خب این که الان همش سیئات، مگه نگفتی نتجاوز؟ خب آخه قبلش هم گفتم نتقبل عنهم احسن ما، اون احسن ما عملوت کو، ما خدای در قسمت اون ان سیئاتهم بیشتر فعالیت داشتیم. خب نه کار خوب کردیم، چهار جا هم دستمون در رفته، چهار تا خرابکاری هم داشتیم. به عنوان اهل بهش اینا رو چیز میکنیم دیگه، از اهل بهش منظور میکنیم و از اون مقدار میگذریم. دلیلش چیه؟ چرا خدا میگذره؟ گناه با ثواب یه تفاوتی دارن. سوره مبارکه شورا آیه شریفه 40 ببینید، به جز 25 سوره مبارکه شورا. اینجا می فرماید که در شریفه 40، و جزاء و سیعتن سیعتون مثلها، یه گناه یه جزاء، بیشتر نمیدیم. ولی برای ثواب چجوریه؟ سوره مبارکه قصص آیه شریفه 84 رو ببینید، جزء 20، من جاء بالحسنه فله خیر منها، جزء 20 سوره مبارکه قصص آیه شریفه 84. من جاء بالحسنه فله خیر منها، کسی حسنه بیاره ما چی؟ بهترش رو میدیم. و من جاء بالسیئه اما گناه بیاره، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، سیئه بیاره چقدر عذاب میشه؟ همون قدی که آورده، بیش از اون عذاب نمیشه. و سوره مبارکه انعام آیه شریفه 160 هم ببینید، جزء 8 160 جزء 8 سوره مبارکه انعام آیه شریفه 160، من جاء بالحسنه کار خوب بیاری فلهو عشر امثالها، کار چند برابر میشه؟ 10 برابر. و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها. چرا مؤمن کار خوب داره کار بد داره؟ خدا میگه از اون بدا اگه چیز باشن انشالله، چون خوباش 10 برابر میشن، بداش این نباید سبب تجری بشن. خب 10 تا گناه داشتیم، 10 تا هم ثواب، بابا اون 10 تا گناه یکیش برای 7 تا اون 10 تا ثواب کافیه ها، محاسبه نکن. 3 تا آبرو امروز بردم، 3000 تومان هم صدقه دادم، هر 1000 تومانی برای یه آبرو باشه 3000 ضرب در 10 میشه قطعیه، خوشحال. یا آبرو بردی فاتحه 3000 تومن و آبروت و شخصیتت و اعمال قبل و بعدت همه خداحافظ. شما ما وزنشو نمیدونیم، استخفاف گناه هم نباید بکنی. حالا چیکار کردم؟ بیا مسخره کردم دیگه، مگه چیه؟ یه مسخره کردی، بیخود کردی، مسخره کردی. حضور شما عرضم که نکته چهارم در ارتباط با این که حسن فعلی و فاعلی داشته باشیم، حالا اگه عمل مورد پذیرش واقع شد، یعنی خوب عمل کردیم، پذیرش عمل منجر میشه به چی؟
پذیرش
عامل. سوره مبارکه آل عمران آیه شریفه 37 رو ببینید. حسن فعلی داشتیم، حسن فاعلی هم داشتیم، نتیجه خدا میگه عملتو پذیرفتم، استمرار داریم، میگه حالا خودت هم پذیرفتم. فتقبلها، فتقبلها چیه؟ فتقبل عملها، نخه، فتقبلها خودشو، ربها به قبول حسنه و انبتها نباتن حسنا. یه ذره که میریم جلوتر دیگه بین ما و معبود فاصله‌ای نیست، ولو در حد عملمون، خودمونیم و خودش، ما رو میپذیره دیگه، به عملمون کاری نداره. نکته آخر در مورد این تقبل منا، بحث پذیرش دعا توسط خداونده. خب این دو بزرگوار فرمودن که ربنا تقبل منا، خدا قبول کرد. دو تا معید عرض کنم که نشون میده این دعا رو خداوند قبول کرد. یک، اینها گفتن تقبل منا، اینو بپذیر از ما. خداوند بعد فرمود طهرا بیتیه، خونه‌ای که اینا تجدید بنا کردن، و گفت چی؟ خونه من. دیگه پذیرش از این بالاتر که خونه‌ای که اینها کارشو انجام دادن خدا به خودش منتسب کرد و گفت اینجا خونه منه. دو، این که خداوند ادامه کارهای خونه خودشم داد به این دو بزرگوار. دو آیه از همین آیه 127 بریم عقب، در آیه شریفه 125، و از جعلنا البيت مثابة للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. و همون دو نفری که کار تجدید بنا رو انجام دادن، گفتیم عهدنا ان تطهر بيتي، چه کنید؟ خانه منو پاک کنید. من اگر دعای تقبل مناشو قبول اونا رو قبول نمی کردم، دیگه ادامه کارهای خونه خودم به اینا نمی سپردم. شما ببرید بالا، اخلاصشون نشون دادن، تقبل منا، خیلی خوب، علاوه بر ساخت که آنی بود، تهرا و تطهیر که مستمرم هست، باز با خودتون، خودتون دوتا اینم انجام بدید. ان تهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. هم بیتی هم تهرا دلالت بر این میکنه که خداوند دعای تقبل منای این دو بزرگوار رو پذیرفت. در انتهای آیه میفرمایند که انک انت السمیع العلیم. حالا اینو دیگه تو پاورپوینت نوردیم چون نکته مختصریه، دو نکته درش هست. یک، این که یکی از آداب دعا اینه که انسان معبود رو چیکار کنه؟ مدح کنه و ویژگی های او رو بگه. مدح معبود به این معناست که من ولو در اندازه خودم، در حد خودم به مقام شما واقفم، ایمان دارم، شاید شناخت کامل نداشته باشم، ولی لااقل به زبان میارم. انک انت السمیع العلیم، خدای تو هم میشنوی هم آگاهی. آگاهی از این که ما نگیم هم آگاهی، ولی شنونده هم هستی، ما چیزی میگیم میشنوی. اینجور نیستش که حرف ما حرف رها شده و بیفایده ای باشه. دوم، این که صفاتی که در انتهای آیات میاد با محتوای آیات یه نسبتی داره. یعنی مثلا اینجا ربنا تقبل منا انک عزیز ذو انتقام. عزیز ذو انتقام چه ربطی به به این بس داره. توی دعا دعای کامل رو نگاه کنید، اول مدح و بزرگی خداونده، بعد بیان خرابکاری های خوده، بعد درخواست اون مورد. اینجا تقبل منا که میگن، خب اصلا چیزی نمی کنن، یعنی موضوعی رو مطرح نمی کنن، یعنی چیزی نمی خوان، به این معنا که کار رو بیان نمی کنن، بعد بگن این کار در قبال فلان، بعد یه چیزی بده. ما تو دعای کامل میگیم خدا علام اینه که اصل که به رحمتی که به نور که فلان، بعد میگیم که من اینم کم من ذنبن کم من فلان، بعد میگم که خدا این کارو نکن، حبلی این حضرات میگن تقبل منا، یعنی حتی نگاه میکنیم اون موضوع رو هم به خدا واگذار میکنن. ولی غالبا روند دعا ایناست، اما که حالا جای جابجا بشه، مثلا اول این دوم اون، ای بی نداره. خدای تو تو از کجاش خط شد؟ همون لحظه بود. خدا سمیع و علیمه، میشنوه و علم داره. این نشه که چون علم داره پس ما نگیم ها، علم داره ولی گفته بگو. خدا خودش میدونه ما چی میخوایم. خب همون خدایی که میدونه تو چی میخوای گفته بگو چی میخوای، میخوام صدا تو صدا ما بشنوه. صدای منو نمیشناسه؟ بعضیو برای هفته آینده آیه شریفه 128 و بناوجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلم. آیه شریفه 128 چقدر مطلبش؟ خب یه دو سه صفحه فکر کنم هست. آره بله قد شد؟ بس شد. خب قبل از این که سراغ سوالات بریم، سوال دارین شما بفهم. قاعده کلیه دیگه. چرا قاعده کلیه؟ که اگه خیر آورد یعنی قبوله. یه گزارش در مورد صدقات بدم از 23:12 تا 31:4. البته قشنگ معلومه که نفسات توی ارزاق چیز شده دیگه، به شماره افتاده. مثلا اون موقع یادم هفته‌ای 10 تومن 15 تومن بود، الان تو دو ماه خورده 5 تومن 6 تومن. اینو یه همت مضاعف بکنین ان شاء الله. حضور شما عرضم شنبه‌یاس 10,833,431 تومن و 7,000. دوشنبه یا 14,385,895 تومن و 1,000. سه‌شنبه یا 10,060,260 تومن. چهارشنبه یا 10,938,000 تومن. رضا فرزندان من در دوره جدید دوشنبه یا هستن که دیگران فرز آغازاده حساب میشن دیگه، فرق میکنم الان با دو ماه بیش فرق میکنم دیگه. بله چرا چیزی میگید که میترسید تکرارش بکنید؟ اونا که برخطن، برخطای البته تلیعن فکر کنم، ما برخط این کلاس که نداریم دیگه. آره خب اینم از صدقاتتون. لذا شما در رتبه دوم هستید، یعنی مثلا اون بچه ای که مثلا حالا یکم بیتر بود فرزند خوندر. خب بریم سراغ سوالت. واسه برای تابستان چه سوره مد نظرتونه؟ سوره نمیدونم، هنوز کوتاه تابستون. واسه ذکر عطسه رو میفرمایید؟ ذکر عطسه اینه که بگید الحمدلله رب العالمین، دیگری به شما بگید یرحمکم الله، شما بگید یغفر الله لک. واسه اینکه شورای نگهبان اگه طبق قانون رفتار کردن دو اعتراضی بنا وارد نیست، پس درخواست آیت الله رئیسی برای بازنگری در تایید افراد یا حکم حکومتی رهبری در دوره قبل جهت افزایش مشارکت چه جایگاهی داشت؟ اگر این اقدام لازم بوده پس یعنی میتونم به عملکرد مرا شورای نگهبان انتقاد وارد کرد؟ قرار شد من به این سوالات جواب ندم. شناسه شهید پلارکی رحمت الله علیه. پلارکی و پلارک دیگه، احمد پلارک دیگه، رحمت الله علیه. این وسواسه، یعنی ما باید کسی اشتباه که انجام میده تصریح بکنیم بهش که این کار درستی نیست، و در این حال اگه احساس میکنیم ما چون گفتیم و بعد اون میاد آدم خوبی هستیم، دائما بگیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. در خصوص نامزدهای انتخاباتی، ولایت پذیرانی گفتن به شورای نگهبان ای به بی‌صلاحیتی نزنید و از انتخابشان ایراد نگیرید، زیرا تصمیم آنها هرچه بود درست است و باید تابع بود. اما از طرف ولایت پذیرانی هستند که گفتن این اسامی که شورای نگهبان تایید کرد، افرادی که رد صحت کرد، کار درست نیست، زیرا رقابت را از بین برده و مردم همه این حس بهشان القا میشد که ما حقی نداریم، گویی خود شورای نگهبان همه تصمیمات را گرفته و فرد مورد نظر انتخاب شده. این اقدام شورای نگهبان گویی توهینی به خود آقای رئیسی است و گفتن اتفاقا بیشتر از همه طرفداران آقای رئیسی باید انتقاد خود را به شورای نگهبان کنند، زیرا با این اقدام شورای نگهبان آقای رئیسی در وجه مردم چهره دیگر پیدا میکند. این کار شورای نگهبان شاید شروع یک بی‌نظمی باشد. چه؟ در وجه مردم که نمیشه که. من میخواستم یک توضیح راجب این لیست شورای نگهبان بفرمایید. من به نظرم بهتر رأی ندیم، چون من انتخاباتی نمیبینم بلکه بیشتر انتصابات میبینم. عرض کنم که هر سری بیشتر از سری قبل سیستم به سمتی میره که فقط یک جبهه رو تایید صلاحیت بکنن، سیستمی که نمیگذاره مردم خودشون انتخاب کنن. مگه همیشه پاسخ شما به ایرادات وارد بر رهبر این نبوده که وظیفه رهبر رشد کلی جامعه است و نباید مستقیم دخالت بکنه؟ شورای نگهبان منتخب رهبر که هر روز بیشتر دست اصلاح طلبان رو میبنده. من هیچ وقت به دولت حساد رای ندادم، اما اگه سطح و خواست مردم پذیرش آقای روحانیه میپذیرم. ما اگه در زمان پهلوی بودیم، پهلوی یه لیستی میداد از طرفیان خودش به ما میگفت در انتخابات شرکت کنی، خودم هم میرفتم به کسانی که رای میدادن میگفتم شما خودتون رو به حماقت میزنید، کدوم انتخابات؟ شما نمیگذارید یه نفر از ما بیاد شرکت کنه. بعد میگیم روی کرد مردم به سمت فلانی بود. و اینکه فقط بفهمید اون سخنی که رفتم میگن اگه ملت از رای دادن روی برگردن روز عزای ماست، دقیقاً کی خواهد بود؟ من چه میدونم که ای خواهد. در مورد سال انتخابات گفتم متاسفانه دستم بسته است، نمیتونم مثلا نظر کنم. ادامه سال قبل، چون ماشاءالله کسی از رون نمیره، امسال 5 میلیون هم بیان رای بدن، دوستان میگن مشارکت حداکثری و شکوه ملی. شما درصد رو بفرمایید تا هم بفهمیم که کی این نظام میفهمه و میپذیره و اقرار میکنه که مقبولیت نداره. چون من قبول دارم مشارکت بالا نشانه مقبولیت، اما عکسش هم سیاسیون میپذیرن. هی میگن رای بدین که ضد انقلاب به هزار روش اشتباه برداشت میکنه، آخر رای هم بدیم این حکومت و نظام به نفع خودشون مصادره میکنن و بلند نسبت فهم میکنن ما احمقهایی هستیم که مهر تایید بر رفتار احمقانه اونها میزنیم. حتی شاید شما متوجه نشین که این رای ندادن برای مایی که همیشه دفاع کردیم و اصولمون بر اساس این حکومت اسلامی بوده بسیار ناخوشایند و بسیار ناراحتیم، اما به نظر کوچکترین ایرادات وارده است به سیستم. کاملا حرفتون رو میفهمم، نگید متوجه نمیشی، ولی گفتم هیچی نمیتونم بگم. اگه خانه خدا از زمان حضرت نوح بوده، چطور ممکن از زمانی که حضرت اسماعیل و مادرش به اونجا آمدن یک زمین لم یزرع بوده، نشانه از خانه خدا اونجا نبوده؟ این که زمین غیر زیزر باشه هستش، یعنی که بار زیر آب طوفان بره از غیر زیزر بودن خارجش نمیکنه. اگه یکی از اعضای خانواده کافر باشه، توجه تعبیر ما بکنید که شخصی که نوبت رو اعتقاد نداشته باشه کافر، در مورد بحث نجاست کافر چیکار باید کرد؟ از مرجعتون بپرسید، چرا از من میپرسید؟ سوال دومی که وقتی به جامعهمون نگاه کنیم، طبق رساله امام اکثر جامعه کافرن، شک داشتن به دین یا انکار احکام ذره دیدین، اینا علامت کفر نیستا، اینا کفر نیست. اگه بخوام از اونها دوری کنم اولا خودمون منزعم میشیم به جای کافر، تکلیف چیه؟ حکمت اینو در اینا علامت کفر نیست، از مرجعتون بپرسید، اینا به راحتی کفر اطلاق نمیشه بهش. شناسه 66، نه تو این موضوع اطاعت امرشون واجب نیست چون واجبه. شناسه شهید محمد حسین حدادیان رحمت الله علیه، اگر که نمیدونستن، یعنی از سر جهل بوده، خدا کاری که از سر جهل باشه رو میبخشه، ولی بازم از مرجعتون بپرسید تا به قول معروف چیز بشه، به قول معروف اگر کفاره چیزی هست مثلا اون رو بدن، ممکنه کفاره نیاز باشه. بنده میخواستم موضوع پایان‌نامه رو در مورد افشای جرایم در رسانه میخواستم استفاده. یک بار فهمیدید پایان‌نامه شاگردتون در مورد اعاده ارسیه در فاز مریضی بود، می‌خواستم اینو از کجا میتونم دستی پیدا کنم؟ از طرفی بارها تلاش کردم عضو کتابخونه ملی بشم، خیلی شرایطش سخته، نتونستم و نیاز به تحویل مدارک حضوری داره. از طرف شما برای اکثر مسائل ما رو به سایت کتابخونه ملی ارجاع میدین، ایران می‌کنید یا منبع؟ یه معرفی نامه از دانشگاهتون بگیرید، بعد برید در دانشگاه ما، برید کتابخونه، بعد اون پایان‌نامه رو بگیرید و استفاده کنید. این که رئیس قوه قضاییه فعلی کاندیدا هستن از طرف قوه زیر نظر ایشون بعد ناظر بر انتخابات باشن، شایبه لابیگری رو به ذهن متبادر نمی‌کنه. این که رئیس جمهوری دور دوم کاندیدا میشه وزارت کشورش انتخابات رو برگزار می‌کنه شایبه ایجاد نمی‌کنه. شایبه هست، مهم نوع رفتار کاندیدا هست. یعنی اینکه آقای رئیسی حتی گفتن تصویر منو من توصیه نمی‌کنم پخش بشه، در حالی که اصلاً خلاف قانون نیست که رؤسای قوا وقتی کاندیدا میشن تا آخرین روز اخبارشون از تلویزیون چی؟ الان دقت کنید دو هفته از شورای عالی قضایی برگزار میشه صحبت‌های ایشون دیگه پخش نمی‌کنه. مثلا یه بنده خدایی من گفت دوشنبه تصویر شورایشون تو داشتی حرف می‌زدی ولی صحبت‌ها آقا رو پخش نکرد. گفتم صدای منو پخش کرد؟ گفت نه، همین نشون داد که داری صحبت می‌کنی ولی تصویر بود، در حالی که قانوناً ایشون میتونستن اینو من نکنن. خیلی به قوام کامل تو جلسات گفتن که هیچ کسی هیچ ورودی نکنه. مثلا بنده خیلی برخلاف ظاهرم فردی احساسی هستم، اگر این عاطفه رو نسبت به دیگران نداشتم تا الان به مراتب بالاتری میرسیدم. به نظر شما این درسته که تنها با عقل زندگی رو پیش ببرم؟ نه، اگه اینطور باشه کلی آدم قدرتمند میشم و دیگه به محبت و توجه هیچ کس نیاز ندارم و میتونم زندگی بی دغدغه‌ای داشته باشم. سوال بعدی من اینه که لطف کنید راجع به انتخابات و حواشیش تو کلاس بیشتر برام بگید. خیلی ممنون. عرض کنم که در مورد انتخابات که گفتم دستم بسته است نمیتونم صحبت کنم، ولی این که میگید با عقل پیش ببرید، اینا با هم مانعت الجمع نیستن. انسان با عقلش زندگی رو پیش میبره، عقل میگه الان عاطفی رفتار بکن، الان مثلا خیلی محاسبه گرانه. این دوتا مانعت الجمع نیستن که یا این یا اون باشه. مثلا نظر شما در مورد بیانیه آقای صادق لاریجانی چیه؟ واقعا به اون که ازش شنیدم که من خیلی تباهت داشت، از طرفی بشه دست سر رد سلطه همه شاکی هستن، میگم انتخابات شده دور همی آقای رئیسی و شرکا واقعا خیلی حمله ها زیاده. منم میشنوم. آره، اصلا نظر ما در مورد اشخاص بی قید یا کم قید بار گناه داره، خورد یا غیبت، غیبت دیگه. مثلا فردی بر نمایندگی شورای مجلس ثبت نام کرده، من بگم اگه خیلی اداره کردن برای دو زنش رو اداره میکرد که اینقدر با اشبه و بی حجاب تو اینستا جولان نده، تازه خودش هم زیر پستای همسرش کل قربون صدقه زنش میره. پس راضی به کار و روشش هست. الان این انسان از نظر گناه نه، اگه خودش هم این کار، یه وقت میگیم آقا زنش به حرفش گوش نمیکنه، گناهش رو پاک نکنین. اما اگر اینه که، یا مثلا بگن فلان پسر خیلی اهل نماز و روزه و خمس و زکات، من بگم اگه غیرت داشت عکس نیماریان عروسی همسرش تو اینستا دست به دست نمیشد و از این دست اظهار نظر کردن، هم بابت گناه بودنش که همین اصلا تلافی بشه سر خودم یا نسلم. ببینید اگر خودشو طرف در معرض انتخابی قرار داده بعد اطلاعاتشو بدیم، آره، اما اگه ضرورت نداره دائما در مورد دیگران صحبت نکنید، ولش کنید. باشه، شما فهمیدید نمیتونید پاسخی بدید به ما درباره انتخابات، پس فرق شما با مسئولین دیگر که هیچ وقت پاسخگو نیستن چیه؟ نمیخوام جسارت کنم، اما واقعا سوال ایجاد شده برام. تفاوت اینه، شما الان از حوزه کاری من سوال بپرسید، من باید بهتون جواب بدم. پاسخگویی به این معنی است که کسی از هر کی هر سوالی پرسیدن باید جواب بده. این که میگن بعضیا پاسخگو نیستن، یعنی پاسخگوی عمل کرده خودشون نیستن. شما دارید در مورد انتخابات از من میپرسید، اتفاقا من بر اساس قانون نباید پاسخ بدم، چون مسئولیتم طوریه که پاسخ دادن علنی من به سوالات خلاف قانونه. من اتفاقا دارم در اساس وظیفه‌ام عمل میکنم. این وقت هست مثلا الان از من میپرسن خب شما در این معاونت که بودید این یه ما چی کار کردی؟ من باید جواب یا معاونت شما این اشتباه رو کرده، اونجا من باید پاسخگو باشم، نه اینکه هر سوالی از من میپرسن باید پاسخ بدم. شما فهمیدین سال 92 دیگه طبق قوانین ارداد انجام نمیدیم، درسته؟ گفتم از اول انقلاب ندادیم، آخرین قانون هم سال 92 اونم نداد. اگه این حکم درستی تازه فهمیدین چه، پس چرا دستور به لغو دادن؟ یه وقت میگن چرا انجام میدی؟ الان میگن انجام دیم. چرا لغو کردیم؟ چیکار کنیم الان؟ لغو نکردیم. در مورد ارتداد یه اختلافی هست که مستاق مرتد که یه نفر همجوری حرف زد مرتده یا باید گروهی باشه و یه کارهایی انجام بدن، چون یه مقدار اختلاف در این هست، لذا احتیاطاً اینو در قانون نیاوردن. از این جهته که عرض کردم که ارتداد در قانون ذکر نشده. شناسه بین الحرمه، اللهم ارزق، اولا که تو مستحبات و مکروهات امر پدر مادر واجبه، یعنی میگن مستحبی رو انجام نده باید بگیم چشم، ولی دوم این که لازم نیست در چیزی بس بکنیم یا یه کاری که میخوایم انجام بدیم حتما طوری انجام بدیم که اونا رو حساس بکنیم. توی اون اختلافات ورود نکنید، یه وقتی بعدش بگید، اون وسط اختلاف وارد شدن اشتباهه. جلوی والدین ما دستمون بالاستی، کاش نمیشه کرد. ما در یک شهرک مسکونی محسوس زندگی میکنیم، متاسفانه اخیراً برخی دختران 15 تا 17 سال بدون هیچ حجابی در محوطه شهرک حاضر میشن. ما تذکرات دادیم حداقل پوشش طبق قانون رعایت شود. تعداد زیاد از ساکنین شهرک به ما حمله کردن که اینا بچه‌ن و این محوطه را هم انگار حیات خصوصی خانه خود حساب کردن. گفتن شما دارید وهن دین میکنید. هرچه گفتیم محوطه فضای عمومی مثل باقی شهر و کشور، اما متاسفانه به اعتقادات و پوشش ما توهین کردن. حالا سوال دارم که تذکر دادن با توجه به تنش‌های ایجاد شده ادامه وظیفه یک بار تذکر داشتیم تمام؟ نه، اگر که علنی و عمومی دارن چیز میکنن، شما هم گروهی باید تذکر بدید و گناه بخوابه، کوتاه نیه. این که توی یه قرآنی که تفسیر و شرح بیشتر داره نوشته که خانه که اولین خانه است که خدا از این قرار داده و حتی قبل از حضرت آدم وجود داشته، از اون طوفان نوح، یعنی سازنده اول کعبه حضرت آدم بودن. این ببینید مکان کعبه قبل از آدم بوده، چون زمین مشخصه دیگه، ده و زمین و خارج شدن زمین از زیر آب از کجا بوده؟ از محلی که کعبه در اون بنا شده. اما ساخت اولش توسط حضرت آدم، پس قبلش معلوم بوده حضرت آدم ساخته. استاد رشید، با صحبت هفته قبل شما در تو بحث ولایت فقیه و کفیت دو طرف در این موضوع برای ازدواج، برای من این سوال پیش اومد که آیا این بده که وقتی مادر آقا پسر برای خواستگاری تماس میگیرن، مادر دخترم ازشون پشت تلفن بپرسن آیا پسرشون و کنن خانواده‌شون ولایی هستن یا نه؟ چون واقعا برای من نوعی اول که مادرم نمیپرسن مواردی میاد که صدرش داشت، واقعا متوجهم، واقعا فقط فکر و ذهن و وقت منه که درگیر میشه. خب بالاخره درک میکنید که خانواده دختر بیشتر اذیت میشن تو این پروسه. حس میکنم قرار فرمودید بهتره بپرسیم. میخوام بدونم با توجه به شرایط فعلی نظرتون چیه؟ به نظرم با ظرافت پرسیدنش عیب نداره. مثلا بگید که مثلا جسارتا خانواده شما تو مسائل اجتماعی سیاسی ورودشون چه جوریه، این شکلی پسر شما ولایت مطلقه رو قبول داره، این جوری نگین. یه سوال کلی‌تر، آهسته بخونید. نمیتونم بگم با توجه به سن فکر بکنن یا نکنن. یه وقت پدر و مادر غیریت دارن، خود طرف هماهنگ، عیبی نداره. اما اگه ضدیت دارن بیشتر فکر کنید. یه بحث خصوصی و ذهنی داریم، یه بحث عمومی داریم. من که نمیتونم بگم یه کسی توی جمع خصوصی هم حرف نزنه که. شناسه شهید محمد حسین محمد خانی رحمت الله علیه. نه لزوماً به این دلیل، ولی این میتونه یکی از آثارش باش. بله استاد، امکان داره لطفاً دوباره دلایل عدم رد و تایید روایت دال بر بهشتی بودن اجر؟ ببینید روایاتی که در مورد مثلا انزال از بهشت یا آسمان هستش، تعداد و حجر و اسود یا چیزهای دیگه، اینا به اندازه روایت فقهی مورد بحث و بررسی قرار نگرفته، لذا نه با قطعیت میشه اینا رو تایید کرد، نه با قطعیت میشه رد کرد، چون اینا مثل روایت فقهی اونقدر مورد نظر و مورد اهتمام قرار نگرفته بود. خیلی خوب، انزال یعنی حتما از بهشت اومده؟ نه، اندنا خزائنو، ولی اگه میگیم حجر اسود از بهشت اومده میخوام قداستشو برسیم. حجر اسود شاید شهاب سنگ بوده، اینم ممکنه. ممکن. از تا اول سوال 47 رسیدیم. خیلی خوب، انشالله که خداوند این انتخابات رو مایه شادی قلب امام زمان علیه السلام قرار بده و همه ما و همه مسئولین رو به اون سمتی که خیر این نظام و انقلاب هست دلها رو هدایت بکنه. انشالله اونایی که از بین ما رفتن رو مشمول مغفرت قرار بده، اونایی که کسالت دارند رو شفای عاجل و کامل عنایت بفرماید انشاءالله، در جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان و سلامتی وجود شریف ایشون و نائبشون صلواتی هدیه بفرمایید.